بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام إبراهيم رسول الله عليه و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در ادامه توضیحاتی که درباره حدیث قدسی مربوط به شب معراج عرض میکردیم، اینجا رسیدیم که وقتی انسان لیاقت این را پیدا میکنه که خدای متعال محبتش را در دل او قرار میده، آثار و برکاتی ازش ظاهر میشه که در جلسه گذشته مقداری از اونها را تلاوت کردیم. در واقع اینا عطایایی که خدای متعال به دنبال محبت مؤمن مرحمت میکنه، تا میرسه به اونجا که حتی ینقطع صحبته مع المخلوقین و مجالسته معها، طوری میشه که دل از همه چیز میکنه دیگه، میل به گفتگوی با دیگران نداره مگر در آنچه مرضی خدا باشه. بعد هم آثاری که بعد از این عالم ظاهر میشه بیان میفرماید که موقع جان کندن، سختی جان کندن رو درک نمی کنی، در لحد او را به آرامی میخوانم، انومه فی القبر، و هیچ ناراحتی و وحشتی نخواهد داشت. روز قیامت هم که محشور میشه نامش رو به دست راستش میدم، فیلقاه منشورا، در قرآن مجید هست که اون بندگان صالح خدا نامشون باز هست که به دستشون میدن، به دیگران نشون میدن، میگه ها مقر او کتابیه، بیاد بخونید کتاب نام من را. این اوصاف هم مربوط به عالم قیامت هست. در آخرش هم میفرماد هادام هادی صفات المحبین، اینا که گفتیم اینا اوصاف اهل محبت و خدا هست. به اینجا که میرسه یک فصل دیگری را حضرت اضافه میفرمایند که مربوط میشه به علائمی که دیگران میتونن محبین را بشناسند. تا به حال نتایجی که در دنیا برای محبت ظاهر میشد فرمود و بعدشان در قبر و قیامت، حالا می فرماید که اینجور نیست که هر که بگه من خدا را دوست دارم واقعا من را دوست داری. اگه دیگرانم بخوان محب خدا را بشناسن، می تونن از اموری پی ببرن که این شخص محبت خدا داره. البته اصل محبت خدا لازمه ایمانه. کسی که ایمان به خدا داشته باشه می دونه همه نعمت ها از اوست، طبعا خدا را دوست داره. ولی هم در اثر ضعف معرفت، گاهی در اثر دلبستگی های دیگه، محبت رشد نمی کنه و گاهی منفعل میشه، تحت تأثیر محبت های دیگه مغلوب محبت های دیگه میشه. فرض بفرمایید انسان با اینکه میدونه همه نعمت ها از خداست و از این جهت هم ولی نعمتش رو دوست داره و در مقام شکرم برمیاد، اما یه وقتی این نعمتش کم میشه، مشکلی پیش بیاد، فقری، بیماری، فراق دوستان، مرگ عزیزی، اینا پیش بیاد، اون چنان درش اثر میکنه که اونا دیگه یادش میره که خدا چقدر بر او حق داره، چه نعمتهایی داده. و این هم از روی حکمتی است و گاهی طوری میشه که اینا باعث میشه که نه تنها محبت خدا را فراموش میکنه، اصلا زدش در آدم پیدا میشه. علیاذ بالله. دیده شده بعضی ها ضعیف النفس هستند، وقتی مشکلی براشون پیش بیاد، مصیبتی، گاهی به زبانم میارند خدایا زورت بهش که دیگه نرسید، ما رو پیدا کردیم، یا چیزهایی از این تعبیرات ضعف معرفت انسان است، یا تعلقی که به دنیا و لذتهای دنیا داره، اون محبت ها غالب میشه، محبت خدا تحت شعاع قرار میگیریم. خب ما در امور دنیا هم تجربه کردیم، اگر یک کسی رو خیلی دوست بداریم، محبت زیاد بشه در دلمون، دیگران رو فراموش میکنیم. اگه تضادی داشته باشه، حتی حاضریم از اون محبت های قبلی صرف نظر کنیم، چون کسی پیدا کردیم که برای ما محبوب تره. کسانی هم که ضعف ایمان دارن اینجور چیزا گاهی مبتلا میشن، اینه که هر کسی لیاقت اون نداره که خدای محبتی را بهش بده که دلش را فرا بگیره، پر کنه. اون یک شرایط خاص میخواد که در این فقرات بیان شده. خب حالا یک کسی بالاخره آدمیزاد از این ضعف ها هم داره، گاهی میخواد خودنمایی کنه، اظهار ایمان میکنه، اظهار علم میکنه، اینا چیز عجیبی نیست. توی جلسه نشستیم ما صحبتی میشه، منم اگر یه چیزی میدونم در اون باره ای که دارن صحبت میکنن، خواهم اظهار لحیه کنم، بله اینجوره، ولی اون مطلب هست و چنین و چنان، یعنی من بیشتر از شما میدونم. طبیعت آدمی زاده ضعیف. یه جایی وقتی صحبت محبت خدا بشه، کسانی هم ممکنه بگم داره ما خیلی محبت خدا داریم، از این اشعار عاشقانه و غزلیات و اینا هم بخونند و خیلی اظهار محبت به خدا کنند. اینه که در این قسمت آخری این حدیث قدسی، خدای متعال خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید: یا احمد، چون خود طولانی هست از روش بخونم اشتباه نخونم، لیس کل من قال احب الله یحبنی، اینجور نیست که هر که میگه من خدا رو دوست میدارم واقعا من رو دوست میداری، تا این آثار ازش ظاهر میشه. اگه این آثار ظاهر شد، معلوم میشه من رو دوست داری. اول همطور میخونم، بعد یک توضیح میدم که این آثار چه دلالتی داره بر محبت خدا. حتی یأخذ قوتا، به یک غذایی که رفع نیاز ضروریش بکنه اکتفا میکنه، همین که زنده بماند و بتونه کاراشو انجام بده. و یلبس دونا، لباس خیلی ساده متوسطی میپوشه، دنبال لباسی فاخر نیست. و ینام سجودا، اونقدر سجده میکنه که دیگه وقتی بیتاب میشه و میخواد خوابم بره، در همه حال سجده خوابش میبره. و یطیل قیاما، نماز که میسته بخونه، نمازشو طول میده، نمازهای طولانی میخونه. یه وقت نقل کردیم از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، اینا مرحوم آقای بهجت نقل میکردن، فرمودن شیخ انصاری در نجف تابستانی بود، گرما، از درس برگشته بود تو ظهر، نزدیک ظهر، گفت خدا آب برام بیاریم. در نجف اون وقت ها یخچال و نمیدونم این چیزا و اینها نمیدون، معمولا اون توی سرداب هاشون یک روشنگاهی نصب میکنن و کوزه آب را با تناب آویزان میکنن تو اینجا که دست خنکی سردام یک کوزه آب هم خنک میشه. من دیدم میدونم. وقتی به شیخ گفت برید خدا آب برای من کرید، رفتن تا از اون کوزه آبی که آویزان بود برند بیارند بالا و بریزن تو ظرف و بیارند. شیخ خود طول کشید، شیخ فرصت ها غنیمت شمرد، وایساد نماز. دم ظهر خسته و گرما، نماز بخونیم تا آب بیاره. تو نماز حالی پیدا کرد و یه سوره طولانی رو شروع کرد. بالاخره اینا آب آوردن و گذاشتن جان شیخ داره نماز بخونه. مدت طول کشید تا آب گرم شد. بالاخره نماز شیخ تموم شد و از اون آب دهنی لبی تر کرد و تناول کرد. دوستان خدا حتی یه فرصتی رو که برن آب براشون بیارن اینا از دست نمیدن، دارن که نماز بخونه. عشقشون به نماز نمازنون. وقتی هم نماز میخونند، ما حالا سوره قل هو الله میخونیم، خیلی سوره بلند میخونیم، انا انزلنا، اونا سوره بقره، آل عمران، من تو نمازشون حافظ قرآن بودم. به هر حال یکی از علائم محب خدا اینه که قیامش در نماز طولانی است. و یلزم سمتا، همیشه اهل سکوته، کم حرف میزنه خیلی. و یتوکل علی، توکلش بر من هست، یبکی کثیرا و یقل ضحکا، گریه زیاد میکنه اما خنده کم میکنه. یخالف و هواه، هرچی دلش میخواد باش مخالفت میکنه. یتخذ المسجد بیتا، حتی یأخذ فلان تا و یتخذ مسجد بیتا، خونش مسجده، آدم هم وقت خسته میشه میخواد بره استراحت کنه از کارهای روزانش و اینه، میره خونه بخونه استراحت. مؤمن هر وقت از کارهاش فارغ میشه میره مسجد. ول علم صاحبن، رفیقش علم. و زهد جلیسن، ول علماء احبا، دوستانش از میان علما انتخاب میکنه. و الفقراء رفقا، رفیقانش و همکیالهاش فقرا هستن. و یطلب رضای، و یفر من العاصین فرارا، از گناهکاران خیلی زیاد فرار میکنه، نزدیک گناهکاران نمیشه. و یشتغل بذکری اشتغالا، اشتغال زیادی به ذکر پیدا می کنید. و یکثر التسبیح دائما، و سبح بالعشی و الاشراق، صبح و شام در آیه قرآن داریم، سبحوه بکرتا و اصیلا. تسبیح هم زیاد میگه، سبحان الله و تسبیحاتی وارد شد. از خصوصیاتش اینه که یکون بالعهد صادقا و بالوعد وافیا، اگه با کسی عهد می‌بنده صادقانه باش برخورد می‌کنه، وعده‌ای به کسی میده وفا می‌کنه می‌بندش. و یکون قلبه طاهرا و فی الصلاة ذاکیا و فی الفرائض مجتهدا، دلش پاکه، کینه‌ای از کسی در دل راه نمیده، سعی می‌کنه نمازشو خوب بخونه، فرایضشو درست انجام بده. راغبا ما عندي من الثواب، من راهبا من عذابي ويكون لأحبائي قريبا وجليسا. به وعده هایی که من به ثواب عقاب میدم اینا بها میده، اینا رو جدی میگیره. اینها علائم کسی است که ادعای محبت خدا داره. اگه میخواد ببینین راست میگه یا نه، ببینید این کارا رو داره یا نداره. خب حالا ما از باب اینکه روایت است و از حدیث قدسی است، از پیغمبر و از امام، از امیرالمومنین نقل شده، از پیغمبر اکرم که فرمودن شب معراج اینا به من گفتی، خب اینا میدونیم درستی، اما اینا چه ارتباطی داره با محبت خدا؟ میگه کسی میگه من محبت خدا دارم، میگه ببین اگه اینجور هست راست میگه، اینا چه ارتباطی داره؟ یه مروری روی اینا بکنیم. در واقع این مثالی که ذکر شده سه دسته هست. یه دسته چیزاییست که خیلی روشنه، آدم وقتی کسی رو دوست می‌داره دلش میخواد باش انس بگیره، در حضورش باشه، اگه غایب باشه زیاد اسمش رو میبره، یاد میکنه، تعریفش میکنه. خب این عبادت خدا، نماز، عبادت، طول رکوع، سجود، اینا خب طبیعی سلام محبت خدا هست. اصلا محبت خدا نداشته باشه دو رکعت نماز واجبش هم که میخونه میخواد زود تمامش کنه و فعلا ببینه دنیا چه خبره، هنوز السلام علیکم نگفته، در من چه خبره چه. اما وقتی کسی رو دوست داشته باشه از نگاه کردن بهش خسته نمیشه، اگه مانعی پیدا بشه ناراحت میشه از این که او رو ببینه، باش انس بگیره، باش صحبت کنه. خب اینا خیلی روشنه که علامت محمد خدا هست. ولی دو دسته دیگه هم از مطالب ذکر شده که اینا یه مقداری روشن نیست. یکی این که انسان با انسانهای دیگه رفتار صادقانه داشته باشه، اگه عهدی میکنه پابند باشه، اگه وعده میده بهشون وفا کنه. اینها چه ربطی به محبت خدا داره؟ و یکی دیگه اینکه کم غذا بخوره یا لباس ساده بپوشه، لباس قیمتی نپوشه، اینا چه ربطی به محبت خدا داره؟ مگه آدم لباس فاخر پوشیده باشه نمیشه آدم خدا رو دوست بداره؟ چه ربطی داره اینا به؟ بله این جمله‌ای که در ابتدای عرایزم عرض کردم، اینا صحبت اون محبت‌هایی است که دل را فرا گرفته باشه، نه همین محبت‌هایی که همه ما کمابیش داریم. خدا را به خاطر نعمت‌هایی که داره دوستش می‌داریم، اون نعمت‌ها را نداریم. ولی گاهی هم اون محبت‌ها فراموش میشه و گاهی هم خدای نکرده گله‌مند نمی‌شیم از آدم. اینا صحبت اون کسی است که مراحلی را گذرونده تا خدا خودش محبتش را در دل اونها قرار داده. اسکنتو فی قلبه حبه و بعد آثاری که برش مترتب میشه. خب اینا پیداست که همچه کسی که محب خدا هست، عاشق خدا هست، دائما میخواد با او حرف بزنه، در مقابلش خضوع کنه. اما کم خوردن اینا چجوری؟ اولا پرداختن به هر چیز دیگری که باعث میشه توجهش رو به خودش جلب کنه. و انسان ظرفیت توجهش محدوده. فرض کنید که یک ظرفی ظرفیت فرض کنند یک لیتر آب داشته باشه، یک قاشقش هم بردارین چیز دیگری بریزن یا ازش بردارن، خب ظرفیتش خالی میشه. به هر اندازه که توجه به چیزی دیگه بکنه، توجهش از محبوبش کم میشه. اون راضی نیست، دلش باید تمام توجهش به محبوبش بود، مگه چیزی که ضرورتی داشته باشه یا او دستور بده. اگر مثلا محبوبی به محبش بگه برو فلانجا فلان کار رو بکن، یا برو ظرف آب برای من بیار، با اینکه سختش ازش دور بشه، اما چون اطاعت امر اوست با سر میدمه. حالا او از من یه چیزی خواسته، افتخار میکنه برای این کاری انجام. اما چیزی که نه تأثیری در اون نداره، اون امری نکرده، تأثیری هم نداره در انس با خدا، در افزایش محبت به خدا اینا. خب خودش دوست داره لباس خوب بپوشه، غذای خوب بخوره، اشکالی هم نداره، مباهه. اما به همون اندازه که وقتی صرف اون کار میشه، توجهش معطوف به اونها میشه، توجهش از محبوبش کم میشه، یه خورده دلش میره سراغ چیز دیگری، اون حاضر نیست، خب تمام توجهش محبوبش باشه. مخصوصا اگه چیزی خاصیتش این باشه که آدم رو غافل میکنه. حالا این چیزهایی خونساز زدیگت با محبت خدا نداره، اما به هر حال همین اندازه که توجه کنه آدم از توجهش به خدا کم میشه. ولی بعضی چیزها نه زدیگت داره، اصلا خدا دوست نداره اونا. وقتی به اونا توجه میکنه این محبتش خیلی کمتر میشه. نمیشه آدم یک کسی رو دوست بداره اما چیزی هم که مبغوزه اوست اونم رو دوست بداره. این معلوم میشه این شرک در محمد ده. اگه دلش مال یکیست، حتی یکون قلبه لی، اگه دلش مال من هست نباید محبت دیگری درش باشه. اینه که چیزایی که مبغوز خدا هست حتما ازش فرار میکنه، از اهل معصیت فرار میمونه، از چیزهایی که موجب این میشه که انانیتی براش برای خودش پیدا میشه، دلبستگی براش پیدا میشه، از اینا پرهیز میکنه. اون دست چیزهایی که میگه غذای مختصری بخوره، لباس مختصری بپوشه، از اهل معصیت دوری گزینه، فقط با اولیای خدا انس داشته باشه، اینا به خاطر همینه که از توجهش به خدا و اونسی که با خدا میگیره کاسته نشه. دلش دربست مال یک محبوب باشه. مهمتر از همش اینه که یخالف هوا. چون بالاخره من وقتی یه چیزی دلم میخواد عمل میکنم و فکر میکنم که خدا اینو دوست داره یا نه، یا میدونم خدا دوست نداره، می خودش شد شرک. هم خدا رو دوست دارم، هم خودم ها، هم دلم ها. یا یک کاری بکنم که مردم خوششون بیاد، تعریفم میکنن، اون مردم میشن معبود من. کسی که دلش مال خداست فقط فکر یک کاری بکنه که خدا خوشش بیاد، این کاری میکنم که مردم ازم تعریف کنند، خوششون بیاد. حالا در لباس پوشیدن باشه یا در رفتار باشه یا خوش و پیش باشه یا شرکت در کارهاشون و اینا باشه، چیزایی که باعث دلخوشی دیگران میشه، این با توحید در محبت نمیزد. اگه دل مال یک نفر هست باید فقط بینه او چی میخواد، دیگران چی میخواد، من چی، اونا معبود من نیستن، اونا یه معبود دارن، باید میلم او چی دلش. اگه یه جای خودم دلم خواستی کاری بکنن، اینا مقدم داشتم یا یه مقداری وقتم رو صرف اون کردم، شد نوعی شرک. یک گوشه دلم مال خدا نیست. اینه که به خصوص در این باره در تو همین حدیث قدسی جاهای دیگرش سفارش شده که از اینجا پرهیز کن. در یک قسمتی خطاب به خود پیغمبر، حالا اینجا خطاب نبود، معرفی محبین بود که محبین چه جورند، اگه میخواد بشناسیدشون ببینید این صفات دارند یا نه. در یک قسمتی از همین حدیث قدسی خطاب خود به خود پیغمبر میفرماید مواظب باش اینجوری باشی. یا احمد لا لا تتزینن بلبس بلین لباس. معذرت بخوام مسلم که غلط نمیشه، شایدم درست. بله، لا تتزینن بلین لباس، لباس نرم و زیبا و اینا، فکر این نباش خودت زینت کنی با این لباس ها. شب معراج خدا به پیغمبرش میگه مطیب طعام، دنبال این نباش که غذای خوشمزه بخوریم کیف کنی از غذا بخوریم. ببین چی برات لازمه، چه اندازه لازمه، چقدر مفیده برای سلامتیت، برای کارت، اون انجام ده. اون که فقط دنبال خوشمزگی غذا باشی اینجوری نباش. ولین المطرح، بستر نرمی داشته باشی، پرقو باشه اطلاعی، خسته شدی و خوابیدی روی زمین هم میشه، روی پلاس هم میشه، روی حسیر هم میشه. بعد توضیح میده که چرا من این سفارش رو تو بهت میکنم. اینا خواسته های نفس توست. فإن النفس مأوى كل شر و رفیق و کل سوء. این نفسی که این خواسته ها رو داره، این جایگاه هر شری است. شما هر شری رو در عالم بگردید، از انسان ها سر بزنه، وقتی پیگیری میکنید برمیگرده به نفس. خدا انشاءالله بر علوم و درجات امام بیفزایه. بارها توی فرمایشاتش رو میفرمودن همه اینا از نفس. اگه تهذیب نفس کنید همه اینها مشکلات حل میشه. به مسئولین میگفتن، به عموم مردم میگفتن. اینجا خدا میفرماد فإن النفس مأوى كل شر و رفیق و کل سوء، تجرها الى طاعت الله و تجرک الى معصیت. تو میخوای نفس رو وادار کنی که بیاد اطاعت خدا کنی، او هم کوشش میکنه تو رو بکشونه به طرف معصیت. با یه همچین کسی مواجهی. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، بزرگترین دشمن نفس خودته. تتقا اذا شبعت، این نفس تو اینجوریست که وقتی سیر میشه طغیان میکنه، دیگه رام نمیشه، چموشی میکنه. و تشکو اذا جاعت، وقتی گرسنه باشه شکایت میکنه، گله‌مند هست، ناراحت، اوقاتش تلخ. تغضب اذا افتقرت، وقتی احتیاج داشته باشه به چیزی اوقاتش تلخ میشه که چرا من ندارم اون چیزی که احتیاج دارم. و تتکبر اذا استغنت، اما وقتی بی‌نیاز میشه، حاجاتش روا میشه، مشکلاتش حل میشه، تکبر میکنه. بله، ما این که تنسا اذا کبرت، وقتی پیر میشه رو به نسیان میره، دانستاشو کم کم فراموش. تغفلو اذا امنت، وقتی از ترسی و ناراحتی نداره، خیالش راحته، برای امنیت هست، در یه همچه حالی غفلت برای میاد. اینکه خدا برای تحریک مردم به کارهای خوب پیغمبر میگه منذر هست، انذر الذین یخشون ربهم، انذار بکن برای اینه که آدم احساس امنیت نکنه، همیشه بدون یک خطری در پیش هست. چون اگه خیالش راحت باشه که هیچ خطری نیست، اینم غفلت میکنه از همه چیز دیگه، یادش میره که کجا باید بره، چی کارا باید بکنه. و بالاخره هی قرینه تو شیطان، این همزاد شیطان است. نفس و شیطان همزاد همه، نه با همه. بعد دوتا مثل میزنم برای این. خدا در شب معراج برای پیغمبرش مثل میده، میگه مسئله نفس مسئله شترمرغ، زیاد میخوره اما اگه بار بذاری رو دوشش دیگه پرواز نمیکنه، پر داره اما پرواز نمیکنه. نفس هم اگه وقتی خواسته هاشو بهش بدی، غذاش مرتب باشه، لباسش مرتب باشه، اینا دیگه حرف تو گوش نمیده، سرکشی میکنه، چموشی میکنه. مثل النفس که مثل نعامه تأکل الكثير و اذا حمل عليها لا تطير. اگه بار بذاری روش بار نمیکشی. یه مسئله در فارسی هم هست، میگن به شترمرغ گفتند پرواز کن، گفت شترم، گفتند بار بکش، گفت مرغم. از هم میگن شترمرغ. موقعی که آدم میخواد ازش کار بار بکشه میگه من مرغم، مرغ که بار نمیبره. اما موقعی که میخواد غذا براش ببرید و این حرفا، اون وقت مثل شتر میخواد غذا ببره، میگه مرغ از مرغ اینقدر غذا نمیخواد. غذا خوردنش مثل شتره، بارکشیش مثل یه پرنده است. اینجا خدای متعال در شب معراج برای پیغمبرش میگه نفس مثل شتر مرغه. یه مسئله دیگه هست، و که مثل دفلا لونه حسن و طعمه مر. گلهای زیبایی هست، خیلی خوش رنگه، اما مزش خیلی تلخ. حتی همین گلهای سرخ محمدی هم به اصطلاح اینا مزش تلخه، و رنگش خیلی زیباست، خوشبو هم هست اینا، اما مزش تلخه. بعضی گلها هست که مزش خیلی تلخ. دفلا یه جور گلیست که خیلی خوش رنگه ولی مزش تلخ. مثلا نفس میگه که مثل دفلا لونه حسن و طعمه مر. اینه که فریبشو نخور، مواظب باش، به اندازه ضرورت باش بهش، به خواسته هاش پاسخ بدی. بیش از حد ضرورت و نیاز که شد چموشی میکنی، دیگه حریفش نمیشی، افسار دست در میره. اگر میخوای افسار نفس رو داشته باشی باید کم غذا بخوری، دنبال زینت نباشی، دنبال راحتی نباشی. مرکبی است باید بعد ضرورت بهش برسی که بار بکشه نراند. اما اینکه فقط بشینه اینا ناز و نیازش بکنی و با صابون بشوریش و عطرش بزنی و نمیدونم موهاشو شونه بزنی و نه، حرفا این دیگه بار برای تو نمیکشه. میخواد بار بکشه باید افسارش دست تو باشه، به اندازه نیاز بهش بدانی. اینا خطاب خود پیغمبر است که میگه، سفارش میکنه خدای متعال به پیغمبر که مواظب باش، تابع نفس نباش. حالا اگه آدم دید یه کسی اینجوری نیست، وقتی صحبت از غذا میشه و همه دائمه اینه که فلان غذای خوشمزه تر بود، کجا رفتیم چی خوردیم، اون غذا رو چجور میپزن، کی آشپز بهتری است، نمیدونم فلان رستوران غذاش بهتره، صحبت لباس میشه، این دختر کجاست، مدل چی هست. من اون سفر که رفته بودم پاریس اینو دادم برام دختم، پارچش مال آلمانه، نمیدونم چیش مال کجاست. یه خیاط اومده تازه از آمریکا اومده، مدل های خیلی تازه. از این صحبت ها، صحبت لباس زیبا، خوراک زیبا، این اگه ادعای محبت خدا میکنه باور کردنی نیست. این محبتش به سر و لباس خودش هست و شکم خودش. این خدا رو دوست نمیده. خدا باشه خدا از دهنش نمیفته. عاشق رو وقتی شما باش صدا کنید اگر ملاحظاتی نداشته باشه همش میخواد اسم محبوبش، همه تعریف کنه کیه، کجاست، که دیده همه چی کار میکرد، چقدر خوبه دیگه. مگر اینکه از یه ملاحظاتی بکنه که مثلا دیگران مذمتش میکنند یا اسرارش باش میشه خودداری بکنه، ولی طبعش اینه که تا پهلوش هست میخواد باش او انس بگیره، اونم تماشا کنه. وقتی صحبت از اون میشه همش میخواد اسم او ببینه، درباره اون تعریف کنه. خدا هم رو کسی دوست داره همینجوری. آب و نون از دهنش میفته، اسم خدا از دهنش نمیفته. دنبال اینه ببینه خدا چی کاری رو بیشتر دوست داره، اونو انجام. اگه اینجور دیدید، این معلوم میشه که واقعا خدا رو دوست دارید. به خود طولانی شد دیگه، اکتفا کنم، هم شبام کوتاه هست. انشاءالله خدا به برکت اولیایش و دوستانش از اون محبت‌های خالصی که مخصوص اولیایش هست به ما هم عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.